اصول یک شنبه 20 آذر 1390.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز شروع کردیم مطلب اولی که آقای آخوند فرمودن در صیغه امر، با این که صیغه امر رو گفتیم در معانی مختلفی استعمال می شود. ده معناش رو با مثال ذکر کردیم، رب ما عدد رو به 15 معنا هم رساندند. کلام این است که آیا صیغه امر که استعمال می شود در این 10 معنا یا 15 معنا علا نحو اشتراک لفظی است، مثل کلمه این است که استعمال می شود در 70 معنا مشترک لفظی است، یا اینکه نه به صورت مشترک لفظی نیست، در یکی حقیقت است و در بقیه علی سبیل مجاز استعمال می شود. مرحوم آقای آخوند فرمودن صیغه امر استعمال می شود در انشاء طلب، لکن این انشاء طلبی که شما می کنید دوائی بر این انشاء طلب مختلف میتوند باشد. یه وقت دائیه شما بر انشاء طلب این به آسه الان فعل است که مکلف برد و فعل را انجام بدهد، میگید اسقن الماء، یعنی آب بیار، تشنه هستید از اون طلب میکنید برد برای شما آب بردارد، این میشد این به آسه الان فعل. این را آقای آخوند می فرمایند بله این یکی، و ممکن است دوائی امور دیگری باشد، مثل تعجیز باشد، مثل تحقیر باشد، می گون اسقن الماء یعنی تو یه ظرف آبم نمی تونی بیاری، این تعجیز. یه وقت دائی تحقیره، اون می خواد که بگد من که هستم و بله چه مقاماتی دارم، شما می گون برو حالا یه آب برده بیار بخن تحقیرش کنیم و هاکذا. بنابراین بله دوائی آقای آخوند می فرماین مختلف می شد. استعمال صیغه امر در انشاء طلب است همیشه، بله دائیه ها مختلف می شد و متفاوت می شد. دائیه ها که مختلف و متفاوت شد، خب این یه مطلب از آقای آخوند. بعد می‌فرماید بله اگر کسی بگوید که این به نحوی که دائی انبعاس الالفعل باشد صیغه امر استعمال بشود در انشاء طلب، به نحوی که بله به نحوی که دائی انبعاس الالفعل باشد، این شرط وضع است، شرط الوضع است، توجه می فرمایید. بنابراین اگر در دائی موارد دیگر بشود شما مخالفت شرط الوضع را کردید، لکن در غیر معوض الله استعمال نشده است، ولی مخالفت کرده این شرط الوضع را، مخالفت شرط الوضع مجاز نمی کند کار شما را، بازم علا نحو حقیقت است، لکن باید قرینه ای اقامه کنید که من این شرط الوضع رو قبول نکردم، مخالفت کردم این شرط الوضع رو. بنابراین می فرماین آقای آخوند به این نحو اگر کسی بگرد اشکالی نداره. این دو بیان بود از مرحوم آقای آخوند که گذشت. مرحوم آیت الله خویی فرمایش آقای آخوند رو قبول ندارد. ایشون می فرماید در تقریر بحثشون که مبنایی که آقای آخوند این فرمایش رو کرده است، مبنای آقای آخوند اون مطلبی است که بله بفرمایید در چه دارد آقای آخوند می فرمایند رو نظریه مشهور در باب انشاست. میگن فرمایش آقای آخوند صحیح است، لکن رو مسلک مشهور در باب انشا که مشهور در باب انشاء می‌فرمایند به خود لفظ این موجود انشائی، انشاء به خود لفظ ایجاد می‌شود. زوجیت با لفظ انکهتو ایجاد می‌شود. بی با لفظ بعتو ایجاد می‌شود. می‌فرمایند فرمایش آقای آخوند مبتنی بر این نظریه مشهور است باب انشاء، که نظریه مشهور در باب انشاء ایجاد معنا به لفظ است در مقابل اخبار. در اخبار شما ایجاد معنا نمی کنید، خبر میدید از یه شیء، قضیه ای، واقعی که اتفاق افتاده است، این میشه اخبار. اما در انشاء ایجاد میکنید. و لذا اگر شما صیغه نکاح رو جاری کردید انکهتو، صیغه نکاح شما دروغ نمیتوند باشد، چون انشاء اصلا صدق و کذب ندارد. اما اخبار اگر خبر شما مطابقه با واقع باشد صادق است، اگر خلاف واقع باشد کاذب خواهد. خب میفرمایند اما بنا بر نظریه آقای خویی، که نظریه آقای خویی در باب انشاء اجمالش این شد که میفرمایند انشاء عبارت است از یک اعتبار نفسان. در نفس زوجین زوجیت خودشون برای همدیگر رو اعتبار میکنند. میگه من دیگه زن فلانی هستم، او میگه من دیگه شوهر فلانه هستم. در جمله در نفس خودشون اعتبار زوجیت میکنن برای همدیگه، و این اعتبار زوجیت را به مبرزن خارجیین ابراز و اظهارش میکنن. این مبرز خارجی حالا میخواد قول باشد، میخواد فعل باشد، البته در غیر نکاح. بنابراین بله، این مسلک و فرمایش مرحوم آیت الله خویی در بفرمایید که باب انشاء هست. رو این معنا که مسلک خود آیت الله خویی است، فرمان فرمایش آقای آخون رو مسلک ما در باب انشاء درست نمیشه. میگن رو مسلک ما باید چه بگم؟ میفرمایند رو مبنای ما در باب انشاء میگم که صیغه امر وضع شده است برای دلالت بر ابراز یک امر اعتباری نفسان. اون چه که در نفسش اعتبار کرده است، اون چه که در نفس اعتبار کرده است، این اعتبار نفسانی خودش رو در خارج که میخواد بیان بکند با این صیغه امر بیان میکند. بعد میفرمون خب اون چه که در نفس اعتبار شده است که به وسیله صیغه امر میخواد بیان بشود، میفرمون این مختلفه، یه معنا نیست، یه اعتبار نیست، ممکنه معانی مختلف باشد. و لذا تارتن متکلم قصد میکند اون چی که در نفس خودش اعتبار کرده است علا ذمت الغیر، میگه اسقن الماء، بر عهده مخاطبش میگذارد که برو برا من آب بیار، به ذمه او میگذارد که برو برای من آب بیار. این جاییست که صیغه امر استعمال بشود در طلب انشائی که انبعاث الالفعل قرابی. رب ما اون چه که در نفس اعتبار کرده است تهدیده، بعد با این صیغه امر میخواد تهدیدش رو برسانه. رب ما سخریه هست، رب ما تعجیز است، رب ما تمنی است و تا آخر. بنابراین رو فرمایش آیت الله خویی این صیغه ام می تواند در این معانی مختلف استعمال بشود. هر آنچه را که متکلم در نفس خودش اعتبار کرده است این صيغه ام در همون معنا استعمال میشن، بروز و ظهور همون معناست. حالا یه وقت در معنای طلب به کار میرن، یه وقت در معنای بفرمایید چه تهدید، تعجیز، سخریه، تسخیر و تا معانی دیگری که گفتیم. خب به آیت الله خویی عرض میکنیم، پس بنابراین آیا اشتراک لفظی است بین این معانی، این ده معنا و اکثر از ده معنا که برای صیغه امر گفته شده است، اینا همه مشترک لفظی هستند؟ میفرمان نه، مشترک لفظی نیست. میفرمایند دو وجه داره، یکی بگم این که مشترک لفظی است، یکی بگیم که در یکی حقیقت است در بقیه الا نحو مجاز استعمال میشه. میفرمایند ظاهر این است که صیغه امر حقیقت است در همون انبعاث الی الفعل، در اون طلب انشایی که آقای آخوند گفت، در او الا نحو حقیقت است. البته طلب انشایی نمیگن، میگن در چی؟ اعتبار فعل علا ذمه المکلف، در اعتبار فعل علا ذمه المکلف که بر عهده مکلف میگذاری، بر عهده مخاطبت میگذاری که من از تو میخوام که این کار را انجام بدهی. میفرمایند در این علا نحو حقیقت است، در بقیه معانی علا نحو مجاز است. و بنابراین اگر بخواهید شما بقیه معانی رو استفاده کنید، از تهدید و تسخیر و سخریه و استهزاء و تعجیز و تمنی و ترجی و اینا، احتیاج دارید به اقامه قرینه، چون مجازه باید قرینه اقامه بشه. این بیان مرحوم آیت الله خویی. بر آیت الله خویی چند اشکال رو وارد کردیم اگر یادتون باشد. اول گفتیم که حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه که اولا که ما مبنای شما در باب انشاء رو قبول نداریم، یه مبناییست که شما متفرده به او هستید و مورد پذیرش نیست. وقتی که بفرمایید مبنا پیش ما تمام نباشد و قبول نداشته باشیم و سر جای خودش هم اشکالاته، اون رو بر مبنای ایشون عرض کردیم تو بحث انشاء که اعاده نمی کنیم، بنابراین مبنا در نزد ما تمام نیست. مبنا که تمام نباشد، بنایی که بر این مبنا بله اقامه شده است، این بنا هم تمام نخواهد بود. آزا اولا و ثانیا، اشکال دومی که با آیت الله خویی دیرو کردیم خدمت شما بله چه بود؟ گفتیم که آقا ما قبول نداریم که صیغه امر دلالت میکند بر جعل فعل علا عهدت المکلف. اینی که شما گفتید معنای حقیقیش این است که جعل فعل علا عهدت المکلف باشد، ما میگم آقا اینم صحیح نیست. چرا؟ شاهدش رو مورد نقض آوردیم. گفتیم پس شما اوامر ارشادی رو چی میگید؟ شما اوامر استحبابی رو چی میگوید؟ خب در امر استحبابی بر عهده مکلف چیزی نیست، میخواد انجام میدهد میخواد انجام نمیدهد. در امر ارشادی که دلالت بر جزئیت میکند، شرطیت میکند، اوامر ارشادی باز اونم ها کذا، توجه میفرمایید، چیزی بر عهده مکلف نیست. بنابراین اوامر ارشادیه و اوامر استحبابیه مورد نقض فرمایش شماست که صیغه امر را قرار میدهید بر اینکه جعل فعل باشد بر عهده مکلف. و از اون طرف موردی داریم که صیغه امر نیست اما جعل فعل است بر عهده مکلف. در آیه شریف لله علی الناس حج البیت، خب صیغه امر نیست اما جعل فعل است علی عهده مکلف. آیه شریف ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صيغه عام نیست اما جعل فعل است على عهده المكلف. یعنی داستان جعل فعل على عهده المكلف غیر معنای صيغه امر است، لذا این بیان شما تمام نمیشه. ثالثاً گفتیم شما فرمودید این فرمایش آقای آخوند که معنای صیغه امر رو طلب انشائی میگیره، این طلب انشائی انشاء طلب معنای صیغه امر رو انشاء طلب میگیره و در جایی که دائی انبعاث الالفعل باشد حقیقت میداند و در بقیه دوائی او رو مجاز میداند، شما فرمودید که این فرمایش آقای آخوند جاری می شود رو مسلک مشهور و رو مسلک ما من آیت الله خویی جاری نمی شد. می گویم آقا بیان آقای آخوند قابل جریان حتی رو مسلک شما هست. چجور رو مسلک ایشون جاری می شد؟ می گویم مگر شما نفرمودید که انشاء عبارت هست از یک اعتبار نفسانی که به قول یا فعلی در خارج ابراز و اظهار می شود؟ میگم خیلی خوب، و دوائی نفسانیه در این اعتبار مختلف است، درست شد؟ خب ربما دائی بفرمایید بر اعتبار ماده بر ذمه مخاطب تهدید و تعجیز و تسخیر و اینا میشن، خیلی خوب، و ربما دائی چه میشد آقا؟ ربما دائی میشود همون انشاء طلب، دقت میفرمایید؟ خب اگر علی نحو انشاء طلب باشد که مطالبه میکند فعل را، این علی نحو حقیقت باشد، این به آسه علن فعل باشد علی نحو حقیقت استعمال بشود، و اگر بقیه دوائی باشد علی نحو مجاز باشد. یعنی فرمایش آقای آخوند قابل تقریر است رو مسلک آیت الله خویی، البته با یه اصلاحاتی، توجه می فرمایید؟ و بنابراین فرمایش آقای آخون منحصر به مسلک مشهور در باب انشاء نیست. تا اینجا را دیروز برای شما گفته بودیم. پس دیروز حاصل کلاممون این شد که ما فرمایش آقای آخون رو پذیرفتیم، معنای صیغه امر انشاء طلب است و این حقیقت است در جایی که دائی بر این انشاء انبعاث الالفعل باشد و در بقیه معانی علی نحو مجاز استعمال می شود. البته خب ما یک اختلافی با آقای آخوند داریم در باب مجاز. وقتی میگیم در بقیه مجاز استعمال می شود، یعنی نه اینکه استعمال در غیر موضع له باشد و احتیاجی به قرینه داشته باشد. بحث مجاز رو که یادتون است، ما مجاز رو استعمال در موضع الله می دانستیم لکن علی نحو ادعا، توجه میکنه؟ لکن علی نحو ادعا. خب پس بنابراین همون بیانی هم که در باب مجاز داشتیم اینجا هم در باب مجاز جاری می شود. ثم فرمایش می رسیم به این بیان آقای آخوند که می فرماین ایغازون. یه بحث قرآنی را آقای آخوند طرح می کنن، به بحث ما کاری ندارد، یه مبحث قرآنی است، اما دانستنش لطیفه، لازم است که ما مطلع باشیم از این. و این بحث قرآنی این است که ما یک صیغه هایی داریم مثل انشاء ترجی، یا بفرمایید که تمنی، درسته؟ یا بفرمایید صیغه بفرمایید استفهام باشد، ما مواردی را داریم مثل ترجی، مثل بله تمنی و یا لیت الشباب و بله چی و یا لیت الشباب و یعود و لینا بود، بله یا ترجی است یا تمنی است یا استفهام است. و تو قرآن کریم مکرر اینا به کار رفته است. میگد که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تا آخرش چی؟ لعلکم تتقون. یا جای دیگه داره لعلکم تشکرون یا لعلکم بله چی. خب این لعله هایی که در قرآن کریم دارد، خب لعله ترجیست دیگه. خب یا بفرمایید همینجور تمنی یا استفهام. شما موارد استفهام مکرری در قرآن کریم دارید، توجه می‌فرمایید؟ خب مثل بفرمایید که استفهام، حالا گفتن استفهام هم میتوند در موارد مختلف در قرآن بیاد، مثل ابطال، یعنی استفهام بیاد به جهت ابطال مطلب. میگه افا اصفاکم ربکم بالبنین، الف استفهام دیگه، همزه افا اصفاکم، آیا خداوند برای شما اختیار کرده است که پسرها برای شما باشند و دخترها برای خدا؟ به جهت این که میگفتن ملائکه یسمون الملائکه تسمیت الانسا، درسته؟ چون فرشتگان رو دختر حساب میکردن، میگه پسرها رو برای خودتون قرار دادید و دخترها رو برای خدا. افا اصفاکم ربکم بالبنین، خب این همزه استفهامه، اما میخواد این نظریه رو چه کنه؟ ابطالش کنه، که اینجور نیست. یا استفهام به جهت توبیخ به کار برن، مثل توبیخ یا انکار، استفهام انکاری یا توبیخی، مثل اتعبدون ما تنهتون، آیا اون چیزی را که به دست خودتون میسازید میتراشید؟ نحت به معنا تراشیدنه، بت‌ها رو میتراشیدن دیگه از سنگ و چوب. آیا اون چه که به دست خودتون میتراشید عبادت میکنید؟ توبیخ میکند دیگه، یعنی این صحیح نیست. یا این یا استفهام انکاریست، یعنی این کار رو نباید شما انجام بدید. یا استفهام الان نحوه استفهام تقریریست، یعنی میخواد تقریر کنه، میگه بله همین جور است. در جمعه مثل علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ یعنی بله دادیم، درسته؟ یا بفرمایید که تحکم باشد، استفهام الان نحوه تحکم، حکومت کردن، بله حکم کردن، مثل آیه شریفه اصلا تو که تأمرو که انت رو که ما یعبد و آبا اونا. این سوالیست که از یکی از پیامبران خدا میکنن که آیا نماز خوندنی تو به تو حکم کرده است که دست برداری از عبادت بت‌هایی که پدران ما این بت‌ها رو میپرستیدن؟ چون نماز میخوند پیغمبر، گفتن آیا نمازت به تو امر کرده، یعنی نماز خوندن حکم کرده است به تو که چنین کنی؟ یا بفرمایید که تعجب باشد، مثل علم تر الى ربک کیف مد الظل، آیا نمیبینید که خدا چگونه سایه را چه کرد؟ گستران پهن کرد. کیف مد الظل الان نحو تعجب. یا استبطاء، استبطاء یعنی الان دیگه بله زمان فرا رسیده است، مثل الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نرسید است که مؤمنین قلب هاشون به یاد خدا خشوع و خضوع کند؟ علم یعنی آیا وقتش نرسیده؟ یعنی چرا وقتش رسیده است؟ خب استفهام میتواند در موارد مختلف مثل اینایی که گفتیم به کار بره. تمنی و ترجی هم که در قرآن داریم، لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، لعلکم تعقلون، لعلکم تشکرون و امثال اینا هم که داریم. کلام این است که ما اون چه که به عنوان تمنی، ترجی، استفهام در قرآن کریم داریم، آیا اینا در معنای حقیقی خودشون به کار رفته است؟ ترجمه فرمایید. آیا اینا در معنای حقیقی خودشون به کار رفته؟ خب استفهام، معنای حقیقی استفهام چیست؟ معنای حقیقی استفهام این است که شما چیزی رو نمیدونید میپرسید. اگر شما چیزی رو ندانید بپرسید بر من و شما عیب نیست، اما این معنای حقیقی در ذات ذوالجلال راه ندارد دیگه. اگر خدا چیزی رو نداند و بخواد بپرسد، بنابراین خدا میشد جهل در ذات خدا. میدونیم که جهل در ذات خدا راه ندارد. تمنی و ترجی هم هاکذا. دقت میفرمایید؟ ما میگم خدا کند چنین بشد، عجز ماست دیگه، یعنی من نمیتونم این کارو خودم انجام بدم، اما کاش که اینجور بشد. درسته؟ کاش که اینجور بشود، من عاجزم از انجام کار. میگم کاش که خود به خود مقدرات اینا جوری بشد که این کار واقع بشود. تمنی از عجز من ناشی میشد. خب در خدا که عجز راه ندارد، ذات ذوالجلال قدرت محض است. پس تمنی حقیقی در ذات ذوالجلال راه ندارد. من وقتی میگم که فیا لیت الشباب و یعود و الینا فاخبرهو به ما فعلل مشیبو، خب نمیتونم برگردم به جوانی، عجز دارم از رسیدن به جوانی مجدد، اما خدا که عجزی در کاراش نیست، قدرت محض و مطلق است. بنابراین